بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام، انشاءالله که موفق و مؤید باشید. نامه 28 نهج البلاغه نامه ایست که باز هم امیر المؤمنین در پاسخ به نامه معاویه ملعون مرقوم فرمودند. معاویه یک روشی رو در پیش گرفته بود که نامه های تند و تیز همراه با بیادبی و بی احترامی و توهین برای امیر المؤمنین می نوشت. هدفش از این کار صرف نام نوشتن نبود، بلکه او داشت امیر المؤمنین را به زعم خودش، به خیال خودش عصبانی می کرد تا حضرت در جواب نامه او یک بالاخره تعرضی به خلفا کنه، یک نکتهی در مورد قصب خلافت کنه، یک حرف تند و تیزی هم امیر المؤمنین بزنه و بعد معاویه همین رو بکنه یک پیراهن عثمانی که ببینید علی هم مثل من حرف تند میزنه، ببینید آی مسلمون ها علی خلفای قبل رو قبول نداشت، علی بر ضد اونها حرف میزنه. این جملات تحلیل نیست که بگیم معاویه را ما این گونه داریم تحلیل میکنیم. این مطلب را امثال ابن ابوالحدید سنی نقل میکنن که ابن ابوالحدید میگه سلام علیکم و رحمت الله، امر ابن عاص علی الدوام معاویه را تشویق میکرد، تهییج میکرد که نامه های این گونه برای حضرت بنویسد. معاویه هم حرف های تند بیادبانه میزد به خیال اینکه یه جوابی بگیره، ولی امیرالمؤمنین همیشه این داغ را بر دل او میگذاشت. در این حال که پاسخ های صریح و تندی میداد، هیچ وقت از اون حد اعتدال خارج نمیشد. در این نامه مورد بحث معاویه بر چند نکته تأکید میکنه. یکی مقام خلفای سگانه را خیلی بالا میبره، تعریف و تمجیدهای بی حساب و کتاب. بعد بی ادبی میکنه که علی جان تو نسبت به خلیفه اول خیلی حسود و حسادت داشتی، مدام حسادت میکردی نسبت به جایگاه او. این حسادت را نسبت میدهد به امیرالمؤمنین. باز همون قصه معروف که تو خلیفه سوم را کشتی و چند نکته دیگه. امیرالمؤمنین در این نامه پاسخهای دندان شکنی به او میده و من کتاب الله علیه السلام الى معاویه جوابا و هو من محاسن الکتب. سید رزیمی فرماید این نامه یکی از بهترین نامه هاست از جهت فصاحت و بلاغت و اون مطالب ارزشمندی که حضرت ذکر می کند. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقط اتانی کتابو که تذکر و فیه استفاء الله محمدا صلی الله علیه و آله لدینه، ماوی نامه ای از تو برای من آمد و به دستم رسید که در اون نامه ذکر کرده بودی، تذکر داده بودی خداوند پیغمبر را برگزید برای دینش و تأییده و ایاه لمن ایده من اصحابه. یک عده ای از اصحابش را هم، یک عده ای از پیروان را هم گماشت تا پیغمبر را یاری کنند و دین پیغمبر را یاری کنند. خدا پیغمبر را انتخاب کرد و یاران پیغمبر هم پیغمبر را کمک کردند. حضرت می فرماد فلقد خب علن الدهر من که عجبا. خب به معنای یک شیء مخفی و پنهان است. روزگار چه شگفتی هایی از تو برای ما پنهان کرده. معاویه این حرف هایی که تو می زنی کسی که تو را نشناسد میگه بله معاویه الان آمده است درس نبوت شناسی به علی بدهد، درس صحابه شناسی به علی بدهد. روزگار چه چیزهای عجیبی از تو برای ما آشکار کرده، در حالی که ما پنهان کار را درون تو را میدانیم، میدونیم تو چند مرد حلاجی. استفقت تخبرنا ببلاء الله تعالی اننا، تفقت به معنای شروع کردن چیزیست. عجیب این است که تو شروع کرده ای، خبر می دهی به ما در مورد نعمتی که خدا پیش ما گذاشته بود. بلا در لغت ما به معنای آزمایش می گیریم، ولی از اونجایی که آزمایش یا با مصیبت ها و سختی هاست یا با نعمت ها، گاهی خود بلا به معنای نعمت یا مصیبت هم میاد. اینجا بلا به معنای نعمته. تو آمدی برای ما از نعمت پیغمبر بگویی، اون نعمتی که اندنا بود، نزد ما بود، ما کاملا او را درک شدیم. و نعمتی علینا فی نبینا، تو آمدی در مورد نعمت بزرگ خدا یعنی پیغمبر که پیش ما بود برای ما درس بدی، ما را آگاه کنی به چیزی که خودمان بودیم در حالی که تو اونجا نبودی. فکنت فی ذلک کناق تمر الی حجر او دائی مسدده الی النوال. این دوتا ضرب المثل معروف عربی هست. حضرت می فرماید قصه تو و این ماجرایی که داری برای ما نقل می کنی، قصه اون شخصی است که ناقل تمر یعنی انتقال دهنده خرما به شهر حجر. میگن ضرب المثل این گونه است که یه بنده خدای حجر یک شهری است در بحرین، اون شهر اصلا معروف به خرما، خرمای درجه یک و عالی داره. یه شخصی از بحرین آمد رفت در عراق که تجارت کنه، هرچه گشت یه چیزی پیدا نکرد الا خرما، یه مقدار خرما خرید برد بحرین که حالا اونجا سود کنه. دید هیچ کسی خرمای او رو نمیخره، خرمای بهتر و عالیتری در شهر موجوده، خرما مون تا فاسد شد. همون ضرب المثلی که ما فارسی میگیم زیر به کرمان بردن، مثلا این معنا نداره. حضرت میفرما تو آمدی برای ما از پیغمبر بگی در حالی که ما با پیغمبر بودیم، تو نبودی. تو آمدی درس نبوت به ما بدی در حالی که ما درک کردیم پیغمبر را، تو بویی از پیغمبر و نبوت نبردی. او دائی مسددهی الم نوال، مسدد مهدای آموزگاره، کسی که راه و رسم استقامت را به کسی درس میدهد. دائی به معنای دعوت کننده، طلب کننده. مثال دوم، ضرب المثل دوم اینه، ماوی قصه تو و این حرفهایی که میزنی مثل آن است که یک شاگرد تیراندازی استاد خودش را دعوت میکند به تیراندازی. تو دورا دور یک چیزهایی از پیغمبر شنیدی، ما شاگرد تراز اول پیغمبر بودیم، حالا تو آمدی ما را به هماورد طلبی دعوت میکنی، حلم مبارز سر میدهی. بزرگان ما فرمودند، شارحین نهج البلاغه رضوان الله علیهم فرمودن امیرالمومنین اینجا خیلی تواضع به خرج داده، خیلی تواضع به خرج داده که معاویه را شاگرد خودش فرض کرده، ولی حقیقت هم از که معاویه خیلی دورتر است و بعیدتر است از این که شاگرد مکتب امیرالمومنین باشه. حضرت فرمود در هر صورت این تذکری که تو به پیغمبر دادی، این که گفتی خدا پیغمبر را فرستاد تا دینش را حفظ کند، این حرف ها به تو نیامده، ما بودیم و کمک کردیم. تو چه کردی؟ تو از سوابقت بگو در اسلام، دستت خالی است. مطلب دوم اینه که تو آمدی از خلفای قبل تمجید کردی، بالا بردی، فضائلی برای اونها ذکر کردی. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، خیال کردی که بزرگترین صحابی پیغمبر فلانی و فلانی است. فذکرت امرا ان تم اعتزلك كله، فذکرت امرا، تو یه حرفی زدی که ان تم، اگر راست باشه، اگه درست باشه، اگه هیچ خلافی هم درش نباشه، اعتزلك كله، به تو هیچ ربطی نداره. خلیفه اول به فرض که خوب بود، خب به تو چه؟ خلیفه دوم خوب بود، چه ارتباطی به تو داره؟ اگر واقعا اون حرفهایی که زدی، اون فضائلی که برای خلفا برشمردی واقعی و راست باشن، خب به تو ربطی نداره. از اون طرف و این نقصه اگر هم درست نباشند و دروغ باشند، لم یلحق که فلمه، هیچ ضرری به تو نمی رساند. چه اونها بزرگ باشند چه نباشند، در تو هیچ تأثیری نداره. تو خودت را ببین که انسان پست گمراهی هستی، دیگران رو چه کار داری؟ تو آمدی اسم اونها رو بردی، از اونها مایه گذاشتی که خودت رو به نون و نوایی برسانی، در حالی که هیچ ارتباطی بین تو و اونها نیست. این همون حرفایی است که عمرو بن عاص به معاویه یاد داده بود. بیا شروع کن خلفا را بیش از آنچه که هستن نشان بده. یه وقت علی دهن باز کرد و اون حرفهای مگو را گفت، اما امیرالمومنین خیلی زیرکانه، خیلی زیبا جواب میدن. اگر اونها واقعا چنین بودن به تو ربطی نداره، اگر هم چنین نبودن باز هم به تو مربوط نیست. تو اگر حرفی داری از خودت بگو، قیرم پدر تو بود، فاضل از فضل پدر، تو را شانس. و ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، معاویه تو را چه کار است به شخص بالاتر و شخص پایینتر؟ این که چه کسی بین صحابی پیغمبر بالاتر بود چه کسی پایینتر بود، تو چه کار داری به این حرفا؟ تو چه کار داری که کدام یک از سائس یعنی رئیس سیاستمدار بودن، کدام یک مسوس بودن، زیر دست بودن، این حرف ها به تو نیامده؟ ببینید این جمله را، و مال طلقا و ابناء طلقا و تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم. معاویه تو کسی هستی که خودت و پدرت جزء آزاد شدگانید، انتم الطلقاء در مورد شما بود، شما کسانی بودید که در سنگر پایانی فتح اسلام یعنی مکه مسلمان شدید. او هم به ضرب زور و شمشیر بود، از ترس مرگ بود که اسلام آوردید. مال الطلقاء و ابناء الطلقاء شما را چه به این که بخواید التمیز بین المهاجرین الاولین در مورد صحابی اول پیغمبر حرف بزنید؟ شما چه کار دارید به اینها؟ سلام علیکم و رحمت الله. شما آخر دست اسلام آوردید، چه کار دارید به کسانی که اول اسلام از خود گذشته وارد این میدان شدند بدون اینکه طمع به مالی داشته باشد، به مقامی داشته باشد؟ و ترتیب درجات هم، کدامی که صحابی بالاترن کدام پایینترن، و تعریف طبقات هم، کدومی که طبقه شون بالاتره کدومی پایینتره. هیهات لقد حن قطح لیس منها، این هم دوباره یه ضرب المثل دیگریست. خیلی جالب، امیرالمومنین در پاسخ به معاویه، خب معاویه ملعون بالاخره از جهت ادب و فصاحت یک شخص ممتازی بوده در عرب، اشعاری هم که از او به جا مونده گرچه مضمون باطلی دارن ولی خیلی ساخته و پرداخته فنی دارن. امیرالمومنین در پاسخ به او ببینید چقدر فصاحت و بلاغت، مدام او رو با ضرب المثل‌های عمیقی که از خود عرب هست پاسخ میده، یه جوری که دهن او بستش. این هم یکی دیگه از ضرب المثل‌هاست. عرب میگه لقد حن قطح لیس منها، حن به معنای صدا، ناله است، سلام علیکم و رحمت الله. قدح به معنای چوبه تیر. این یه قصه ای داره، میگه یه وقتی در یه مسابقه تیراندازی این مسئول برگزاری اون مسابقه بین چوبه های تیر که همه چوب های صافی بودن، از نوع مستحکم بودن، اومد یه دونه چوب غیر مرغوب هم گذاشت. شخصی که مسئول تقسیم چوب ها بود، این نابینا بود، چیزی نمیدید. هر تیراندازی جلو می آمد دو تا چهار تا تیر بهش میداد تا اونها برن مسابقه بدن. همین طوری که با چشم بسته و نابینایی داشت چوب ها رو تقسیم میکرد، دستش که خورد به این چوب نامرغوب سریع فهمید، گفت ناله این چوب خودش رو آشکار کرد، خودش رو مفتضح کرد. این صدایی داد که معلوم شد چوب مرغوبی نیست. امیرالمومنین میفرماید معاویه، تویی که جزء سابقی نبودی، تویی که جزء صحابی پیغمبر نبودی، این حرفهایی که داری میزنی فقط کوس افتضاح شدن خودته، داری خودت رو بیش از پیش خراب میکنی، دست از این کار بردار. حیهات لقد حن قطق لیس منها و تفق یحکم فیها من علیه الحکم لها. ماویه، کار به جای رسید، شخصی که محکوم است میخواهد بر کرسی قضاوت بنشیند و حکم صادر کند. تو الان خودت محکوم این ماجرایی، تو محکومی در جریان قتل خلیفه سوم، تو محکومی در این که چرا در صدر اسلام مسلمان نشدی ولی بعد از پیغمبر سریع حکومت به دست گرفتی، تو محکومی در این موارد، ولی حالا اومدی نامه نوشتی تا علی را محکوم کنی. کسی که خودش محکوم است بر کرسی قضاوت نشسته تا دیگران را محکوم کند. الا تربع ایها الانسان الا زلعج، الا تربع یعنی چرا توقف نمی کنی، چرا دست بر نمی داری، پات رو از گلیم درازتر نکن، دست بردار ای انسانی که الا زلعج، زلع به معنای مشکل داشتن پا، ای انسانی که لنگ هستی و لنگان لنگان راه می روی، دست بردار از این راهی که انتخاب کردی. و تعرف قصور زرعک، آگاه باش، بشناس ناتوانی های خودت را. زرع زراع به معنای دست دیگه، عرب این مثالیست، کنایست، وقتی که یه نفر دستهاش از هم باز باشه این قدرت دفاع از خودش رو نداره، قدرتش کمتره. وقتی دستها کنار هم باشن زورشون بیشتره، دستها که باز بشن خیلی کاری ازشون بر نمیاد. میگه تو این ضعف و ناتوانی خودت رو بشناس، پات رو بیشتر از جنیمت دراز نکن. و تتأخر حیث اخرک القدر، عقب بنشین در اون جایگاهی که قضا و قدر الهی تو را عقب زده. حکومت الان در دست علی است، تقدیر الهی بر این بوده علی حاکم بشه، در مقابل این تقدیر الهی مطیع باش، پا پس بکش از این که بخواهی با علی در بیفتی. فما علیک غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر، تو را چه کار به این که مسلمان هایی که در ابتدای کار مغلوب بودن، ضعیف بودن، یه مدتی گذشت اینها غالب شدن، تو را چه کار به اینها، چون تو نبودی که به جنگی، تو را چه کار به این ظفر و پیروزی مسلمان ها در نهایت که مشرکین را سرکوب کردند و حکومت اسلامی را مستقر کردند. تو نه در ابتدا کار همراه بودی نه در انتها کار، تو نباید در مورد اسلام حرف بزنی. فإنک لذهاب فتیه، تو یک انسانی هستی که بسیار سرگردان و گمراه هستی در بیابان حیرت. لذهاب سه تا تأکید داره، یعنی به شدت به شدت به شدت فرو رفته در سرگردانی هستی. و رواق عن الغصد، رواق این حرکت زیگزاگی روباه میگن که شکارچی نتونه او رو شکار کنه، کسی که راه مستقیم رو نره، مدام انحراف داشته. تو بسیار منحرف هستی در رسیدن به هدف و قصد، هیچ وقت با این راهی که انتخاب کردی به نتیجه مطلوب نخواهی رسید. خب این تیکه اول بود که حضرت پاسخ میدهد به شبهات او، به اون حرفهای ناپسند. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین میگه بذار من خودم رو هم برات مشخص کنم، تو که بنیه‌ای نداری، فضلی در اسلام نداری، ولی بگذار ما که فضل داریم از فضائلمون بگیم تا مشخص بشه چه کسی شایسته حکومت است. فرمود الا ترا غیر مخبر لک ولکن به نعمت الله احدث. آقای معاویه، آیا نمیبینی؟ من میخوام چند تا مثال برای تو بزنم، چند تا فضیلت از فضائل بنی هاشم برات بگم، ولی بدان غیر مخبرن لک، نمیخوام به تو خبر بدم، اصلا تو کسی نیستی که من بخوام به تو گزارش کار بدم، ولیکن به نعمت الله احدث، من میخواهم نعمتهای الهی بر خودمان را یادآوری کنم. این نعمتها چیست؟ ان قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین والانصار ولکل فضل. در تمام این مدتی که اسلام آمد، عده زیادی از مهاجرین و انصار در راه خدا به شهادت رسیدند و لکلن فضل، هر کدام از آنها هم مقام و جایگاه والایی دارند. ولی حتی از استشهد شهیدنا، تا اون لحظه‌ای که یکی از خاندان ما بنی هاشم به شهادت رسید، قیل سید الشهدا، اون وقتی که حمزه عموی من به شهادت رسید، همه شهید میدهند در راه اسلام، ولی اگر کسی از خاندان ما به شهادت رسید، او میشود سید الشهدا. تو خودت رو نگاه کن، اون پدرت ابو سفیان، اون خودت، اون برادرانت که همه مخالفان اسلام و پیغمبر بودن، کسانی که پیغمبر صریحا شما را لعن کرد، اما اون طرف رو هم ببین، ما کسانی هستیم که اگر کسی از ما شهید بشود، میشود سید الشهدا. و خصه رسول الله صلی الله علیه و آله به 70 تکبیرا. ما همون کسانی هستیم که حمزه وقتی به شهادت رسید، پیغمبر 70 تکبیر بر نماز میت او گفت. برای هر مسلمانی 5 تکبیر گفته میشه، ولی پیغمبر 70 تکبیر گفت. حالا اینجا هم اختلاف در بعضی از روایات داریم که در همون نمازی که پیغمبر میخوند 70 بار تکبیر گفت، در بعضی از روایات هم از پیغمبر 14 بار نماز خوند. هر لحظه عده‌ای از ملائکه می آمدند، پیغمبر نمازی را بر جناب حمزه میخواند، هر نمازی 5 تکبیر داره، 14 ضرب در 5 میشه 70. در هر صورت اون مقام و فضیلت، حمزه کسی بود که پیغمبر نماز میت خاصی برای او خوند، 70 تکبیر در پیکر او گفت، 70 تکبیرتن عند صلاته علی. این از شهدای ما، کسی از ما شهید بشه این گونه است. چند تا نکته در مورد جناب حمزه انشاءالله عرض خواهیم کرد. اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل. در تمام این مدتی که اسلام آمد، در هر جنگی عده جانباز شدند، عده دست دادند، همه اونها هم در پیشگاه خدا اجر دارند، فضل و جایگاهی دارند. ولی حتی اذا فعل بواحدنا ما فعل بواحده، اگر یکی از خاندان ما در این مسیر دستش قطع شد، همون گونه که دیگر مسلمان ها هم دستشون قطع شده بود، قیل الطیار فی الجنه و ذوالجناحین، به اون میگن جعفر طیار، به اون میگن ذوالجناحین، یطیر مع ملائکه فی الجنه، او دیگه یک شخصیت عادی نیست. شهید ما میشود سید الشهدا، جانباز ما میشود جعفر طیار، دو بال به او میدهند که در بهشت با ملائکه پرواز کند، او همنشین ملائکه شد. ما بیه جایگاه ما اینه. ولولا ما نهى الله عن من تزکیت المرء نفسه، بدان و آگاه باش، اگر خداوند نهی نکرده بود که شخص خود صدایی کند، تزکیت المرء نفسه یعنی آدم از محاسن خودش بگه، اگه خداوند این را نهی نکرده بود، لک ذکر ذاکر فضائل جمه، اون کسی که دارد حرف میزند، یعنی خود من علی ابن ابی طالب، من بیان میکردم فضائل کثیری را از خودم، تعرف ها قلوب المؤمنین، فضائلی که انسانهای مؤمن کاملا اونها را میشناسند. ولا تمجها آذان و سامعین، حتی کسانی که مخالف من هستند، حتی کسانی که شیعه هستند هم نمیتوانند این فضائل را انکار کنند. تمجب معنای بیرون انداختن، رد کردن. حتی کسانی که شیعه و دلداده من نیستند باز هم نمیتوانند از فضائل من بگذرند. اونها رو میشنوند، قبول میکنه. خود معاویه کسی است که فضائل علی رو میشنید و تأیید میکرد. هر کسی از اطرافیان امیرالمؤمنین رو میدید میگفت چند از فضائل علی برای من بگو. هم میشنید هم میپذیرفت، ولی در عمل طور دیگه برخورد میکرد، چون حب مال و ریاست بر وجود او سیطره انداخته بود. از این فرمود خدا اجازه نداد من به آن خود ستایی کنم، فضائل رو بیان کنم. ولی همه میدانند فضائلی که علی دارد و تو هیچ کدام از اونها رو نداری. فدع عنک من مالت به رمیه. ماویه توصیه من به تو این است، دع یعنی دور کن از خودت اون کسانی را که میخواهند تو را به انحراف بکشانند. این جمله باز یکی از ضرب المثل های عربی است. من مالت به رمیه، مالت به معنای تمایل پیدا کردن. قصه از این قرار است که یه وقتی یه شکارچی میفته دنبال یه شکاری که او را صید کنه، اونقدر دنبال این شکار در بیابان حرکت میکنه از این طرف به اون طرف، یه وقت که به خودش میاد دیگه مسیر رو نمیتونه پیدا کنه، در بیابان گم شد بدون اینکه دستش به صید برسه. از این میفرماید معاویه امثال عمرو بن عاص، امثال مغیره، امثال مروان، اینها کسانی هستند که دور تو جمع شدن تا به اهداف خودشون برسن. تو افسار تو دست اینها نده، اینها خودشون منحرفن، تو را هم به انحراف بیشتر از اینی که داری میکشانن. دست از اینها بردار، دهن که دور کن از خودت کسانی را که دنبال منحرف کردن تو. این جمله هم جمله معروفی است از نهج البلاغه که البته متاسفانه یک برداشت های اشتباهی هم از او شده. حضرت در یک جمله کلی در فضل و منقبت خودشون می فرمایند فإنا صناع ربنا و الناس بعدنا صناع و صناع و لنا. صناع و صنعت دو تا معنا داره. یک معناش همون معنای معروفیش به معنای ساختن، که ما اینکه ما خدا را صانع میدانیم به معنای خالقه. مثل اینه که میگیم فلانی صنعتگره، یعنی یک محصولی تولید میکنه، خلق میکنه. خدا هم یکی از نامهاش صانع. یک عده اینطوری معنا کردن، گفتن امیرالمؤمنین میفرماید ما ساخته دست خداییم، یعنی ما اهل بیت کسانی هستیم که مخلوق خداییم. و ناس بعد و صناع علنا، مردم دیگه همه مخلوق ما هستند، ما ایم که خالق اونها هستیم. خب این معنا کاملا باطله، یعنی خود قرآن، خود اصل اصیل اسلام که توحید است، این معنا را اجازه نمیده به ما. بله ما قائل به مقامات بسیاری برای اهل بیت هستیم، ولی خود اونها فرمودن، وجود مقدس امام عسکری فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما را از مقام ربوبیت و خدایی پایین بیارید، علو نکنید در حد ما، ما خدا نیستیم، بندگان خداییم. ما در تشهد میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسول. او اول بنده بود، عبد بود، بعد رسول بود، یعنی اینها هم بندگان خدا. عده‌ای از شیعیانی که یه مقداری وجهه قالیگری دارند، قلوف دارند، دوست دارند این جملات را در فضائل اهل بیت بگن، هرچند این فضائلی نیست. اما معنای دومی که صانع دارد همون چیزی است که قرآن کریم در چند بخش بیان میکند. در مورد جناب موسی میفرماید حتی کل نفسی، من تو را صنعت به معنای پرورش دادم، به معنای رشد دادم، من تو را آنگونه که میخواستم رشد دادم برای خودم. و استنعتو کل نفسی، تو پرورش یافته ی دست منی. مثل اینکه ما میگیم خود امیرالمومنین فرمود پیغمبر پرورش یافته ی دست خدا بود و من علی پرورش یافته ی دست پیغمبرم. اینجا دیگه صحبت از خلق و خالق نیست، صحبت از رشد کردن و پرورش دادنه و کاملا معنا درسته. امیرالمؤمنین میفرماد انا سماع ربنا، ما کسانی هستیم که سر سفره تربیت الهی نشستیم، ما مستقیما از وحی درس گرفتیم و پرورش یافتیم. اما مردم برای پرورش یافتن، برای رشد، برای رسیدن به کمال باید بیایند دم خانه ما. اگر کسی اینجا نیاید معنای رشد را نخواهد فهمید. پرورش در احکام آل محمد است، پرورش و رشد در آداب و سنن پیغمبر و آل اوست. اگر کسی به سنت دیگری، به احکام کس دیگری عمل کرد، او رشد نخواهد کرد. پس معنای جمله این نیست ما مخلوق اهل بیتیم، ما پرورش یافتگان دست اهل بیتیم. یه دو جمله هم در فضل جناب حمزه و جناب جعفر عرض کنیم و برای امروزمون بس باشه. در روایات ما خیلی روایات عجیبی داریم. فضیلت حمزه و جعفر واقعا روایات عجیب هست که اینها چه انسانهای والایی بودن. یکی از اونها در مورد جناب حمزه این است، حمزه مقام شفاعت دارد. این تفسیری که منصوب به امام عسکری هست روایت داره که امیر المؤمنین سلام الله علیه در روز قیامت نیزهی که جناب حمزه با او می جنگید، دشمنان و مشرکین رو به زمین می زد، اون نیزه را امیر المؤمنین دست جناب حمزه میده، میگه ای عموی پیغمبر، با این نیزه‌ای که در دست داری دوستانت را از آتش جهنم نجات بده. معلومه اون مقام شفاعت داره، امیرالمؤمنین به اون اذن میدهد که دوستانش را، اون هم با همون نیزه‌ای که با کفار جنگید، با مشرکین جنگید، دوستان را از آتش جهنم نجات بده. مقام شفاعت مقام بالایی است که جناب حمزه داره. یکی دیگه از ویژگی های خاص او که خیلی عجیبه اینه، صدیقه طاهره سلام الله علیها یه تسبیح ساخته بود از تربت قبر جناب حمزه، تسبیحاتش را و ذکرش را با تربت قبر حمزه سید الشهدا می کنه. خیلی درس بزرگی است اینکه ما تربت کربلا دستمون میگیریم. فاطمه زهرا تربت قبر حمزه را در دست داشت. معلوم جایگاه او خیلی جایگاه مهمی. باز هم روایات زیادی هست که میگذاریم. در مورد جناب جعفر هم باز روایات زیادن. قبلا این نکته را عرض کردیم، باز هم میگیم مهمه. ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین ایشون می نویسه در روز فتح خیبر جناب جعفر از حبشه برگشتن. خب حبشه جایی بود که جعفر هجرت کرده بود و اونجا اونها را مسلمان کرده بود، مونده بود برای تبلیغ دین. روزی که از حبشه برگشت مصادف شد با پیروزی و فتح خیبر. خب فتح خیبر هم خیلی برای مسلمان ها مهم بود. فتح خیبر اون کار بزرگی بود که امیرالمؤمنین انجام داد. اون مرکزیت یهود، مرکزیت مقابله با پیغمبر که یهود بود از بین رفت و دیگه دشمن زیر پوستی برای پیغمبر نبود. خیلی کار بزرگی بود. خبر رسید که پیغمبر جناب جعفر به مدینه برگشتند. پیغمبر فرمود ما ادری به ایهما اشد و فرحن، نمیدانم به کدام یک از این دو خوشحالی و شادی بیشتر مسرور باشم، به قدوم جعفر او به فتح خیبر. برای این که جعفر آمد خوشحالتر باشم یا برای این که خیبر فتح شد. جایگاهی که جناب جعفر ابن ابی طالب داشت به اندازه فتح خیبر ارزش داشت. یک نفر آدم میتواند به عنوان یک فتح الفتوحی در جهان اسلام باشه. خیلی جایگاه بزرگه. مطلب آخر هم این که این رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 8 کافی، روزه کافی، صفحه 189 نقل میکنه. یه نفر میگه ما دوروبر امام باقر علیه السلام جمع شده بودیم، صحبت کشید به اینجا که چرا امیرالمؤمنین بعد از جریان سقیفه از خودش دفاع نکرد. یکی از اهالی مجلس به امام باقر عرض کرد آقا شما شمشیر زنهای خیلی خوبی داشتید در بنی هاشم، شما انسانهای شجاعی بودید، چرا بعد از سقیفه همه ساکت شدن؟ چرا کسی کمک نکرد به امیرالمؤمنین که احقاق حق کنه؟ امام باقر فرمود من کان بقی من بنی هاشم، کی از بنی هاشم باقی مون؟ انما کان جعفر و حمزه فمزیا و بقی ما هو رجلان ضعیفان ذلیلان. جعفر و حمزه که قدرتمند بودند، شجاع بودند، بصیر بودند، عزیز بودند، اونها که به شهادت رسیدند. امیرالمؤمنین مونده بود با دو نفر انسانی که ضعیف بودند، ذلیل بودند، حدیثا عهد بالاسلام، تازه مسلمان بودند. اگر امام باقر نفرموده بود خیلی سخت بود کسی بخواد این طوری حرف بزنه. این دو نفری که مونده بودن عباس و عقیل، عباس عموی پیغمبر بود، عموی امیرالمؤمنین، یکی هم جناب عقیل برادر امیرالمؤمنین بود. و کان من الطلقا، اینها جز آزاد شدگانند. حضرت فرمود امام باقر اما والله لو ان حمزه و جعفر کانا، اگر حمزه بود و اگر جعفر بود، کانا به حضرت امام ما وصلا الی ما وصلا الی. خلیفه اول و خلیفه دوم هیچ وقت نمی توانستند سقیفه را به بار بنشانند، هیچ وقت نمی توانستند حق امیرالمؤمنین را غصب کنند. اینجا بود که اونها دیدن فضا مناسب جعفرها و حمزه ها نیستند، عقیل مونده که فقط دنبال اینه یه پولی جمع کنه، عباس مونده که هنوز هم که هنوز است با مشرکین و دیگران ارتباط داره، اینها هم کسانی نیستن که امیرالمؤمنین روی اونها حساب کنه. فرمود کسی از ما باقی نبود، اگر حمزه و جعفر بودند هیچ وقت سقیفه به بار نمی نشست. در فضل جناب جعفر و حمزه همین بس که اگر بودند امیرالمؤمنین پشتش گرم. انشاءالله که همه ما با شهدای بدر و احد محشور باشیم و برکت امیرالمؤمنین اون وظیفه‌ای که بر عهده ما گذاشته شده را به نحو احسن انجام بدیم و موجب سربلندی اسلام و مکتب تشیع باشیم. الحمدلله رب العالمین.